بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب بحث ما در منشأ های استظهار عرفی در عدم خصوصیت موضوع و عنوان اخذ شده در خطاب بود. رسیدیم به منشأ ششم، مناسبت حکم و موضوع. گاهی وقتا تناسب عرفی که حکم و موضوع با هم دیگه دارن و عرف میبینه که این حکم با چه موضوعی تناسب داره، باعث میشه که ما از موضوع اخذ شده در خطاب الغای خصوصیت کنیم و موضوع رو امر اعم و جامعه بدونیم. مثلا ایشون در آیه شریفه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اینطوری برداشت کردنه که عرف از این آیه برداشت میکنه که جاهل باید به عالم رجوع کنه. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ولی لازم نیست که حتما سوال بپرسیم. نه، میتونیم رجوع جاهل به عالم با مراجعه به کتب عالم باشه، با مراجعه به آثار عالم باشه. سوال کردن خصوصیت نداره. پس عرف از سوال کردن چیکار میکنه؟ القاء خصوصیت میکنه. پس منشأ ششم مناسبت حکم و موضوع هست. من جمله ما ینشأ منه الظهور فی عدم الخصوصیه ما یسمى بمناسبت حکم و موضوع، کما اینکه در آیه کریمه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون بعد از ملاحظه مناسبت حکم و موضوع این ظهور به دست میاد که خصوصیتی برای سوال کردن نیست، بلکه واجب است رجوع جاهل به عالم به هر نحوی از آنها و به قرائت کتبش و آثار علمش. که انشاءالله بحث از مناسبت حکم موضوع خودش در یک فصل جداگانه مفصل میاد که اونجا ما بحث میکنیم انشاءالله که مورد اعمال مناسبت حکم موضوع اعم است حتی از تعدیه حکم از یک موضوعی به موضوع دیگر، که در فصل جداگانه انشاءالله مناسبت حکم موضوع انشاءالله مطرح میشه. خب موجب دوم، موجب اول برای القای خصوصیت استظهار عرفی بود که شش منشأ داشت. مورد دوم برای القای خصوصیت و موجب دوم برای القای خصوصیت علم به عدم خصوصیت. اگر ما به علم و اطمینان رسیدیم که آقا این موضوع خاص خصوصیت نداره، میتونیم القای چیکار کنیم؟ خصوصیت بکنیم. پس علم و اطمینان به عدم خصوصیت، مثل بسیاری از احکامی که درش رجل آمده، ما یقین داریم که رجل خصوصیت نداره، مرد زنها هم این حکم دارن، لذا اینجا ما علم به عدم خصوصیت داریم، لذا اون احکام بین مرد و زنها مشترکه، لذا احکام برای زنها هم چی میشه؟ ثابت میشه. پس موجب دوم حصول علم به عدم خصوصیت. الموجب الثانی لإلغاء الخصوصیه حصول علم به عدم خصوصیت برای مورد نفس، که این علم حاصل می شود به یک اسبابی که اهمش این هست. حالا ما چرا از علم پیدا می کنیم؟ سبب اولش عدم فرق در بسیاری از احکام، چون یقین داریم در بسیاری از احکام مرد و زن با هم دیگه فرقی ندارن. پس انا لا نرا، ما می بینیم در بسیاری از ابواب فقه مثل بیع و خیارات و احکام شک فرقی بین مرد و زن وجود ندارد در یک حکم واحد، لذا برای ما علم حاصل می شود به عدم خصوصیت مورد. مثل این روایت که در جواب سوال از احکام مرد ها آمده، ما شکی نداریم که یقینا زنها هم در این احکام داخل هستند، مگر یک حکمی علم پیدا کنیم که حکم اختصاصی برای مردانه. تا زمانی که قرینه نداشته باشه میگیم احکام مشترک بین مرد ها و زن ها هستش. مثلا قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل شک فی الوضو بعد ما فرق من الصلاه. خب زنم شک بکنه همش حکمش همینه، بعد از فراغ از وضو یمضی علی صلاته ولا یعید، نمازش درست و اعاده لازم نداره. خب این سبب اول. سبب دوم حساب احتمالاته. ما میتونیم از تراکم احتمالات با تتبع موضوعات مختلف یقین پیدا بکنیم که آقا این موضوع خاص خصوصیت نداره. پس از سبب الثانی حساب الاحتمالات. ان ترتیب الحکم الواحد فی موارد کثیره لها جامع واحد لا یکون موجبا للظهور فی عدم الخصوصیت فقط. اگر ما ببینیم حکم در موضوعات مختلف و متعدد چی شده؟ بار شده و بین این موضوعات هم یک جامعی وجود داره. ما یقین پیدا میکنیم که از این موضوعات خصوصیت و ویژگی نداره. حکم برای جامع چیه؟ حکم برای عنوان جامع بار میشه. پس اگر ما ببینیم مترتب شده از حکم در موارد مختلف که برای اونها جامع واحدی هست، این نه تنها این که موجب ظهور در عدم خصوصیت می شود، بلکه موجب علم به عدم خصوصیت می شود طبق حساب احتمالات. مثلا در ادله مختلف داریم که ملاقی با نجس نجس میشه، ملاقی با بول نجس میشه، ملاقات با خون نجس میشه، ملاقات با قائس نجس میشه و می فهمیم پس اون نجاست خصوصیت نداره. عنوان کلی ملاق نجس نجس، اگر نه این نجس بول باشه یا خون باشه مثلا خصوصیتی نداره، چون در لسانه هیچ دلیلی وارد نشده که ملاق نجس نجسون، بلکه ما از مجموعه اخبار وارده در موارد خاصه این قاعده رو چکار کردیم؟ قاعده استیادی، این قاعده رو به اصطلاح به دست آوردیم که نجس خاصی خصوصیت نداره، ملاقی با هر نجسی چی میشه؟ نجس میشه. و همچنین حکم به کفایت استنجا به کل جسم قالع. فقها فتوا میدن که استنجا با هر جسمی که بتونه نجاست رو از بین ببره صحیحه، در حالی که ما چنین روایتی نداریم. ما فقط روایات مختلفی داریم که بعدش استنجاء به احجار آمده، بعدش استنجاء به غیر احجار آمده. ما از این میتونیم کشف کنیم که هر چیزی که قالع نجاست باشه، هر چیزی که بتونه نجاست قائط رو برداره، میتونه استنجاء با این صورت بگیره. پس ما حکم میکنیم به کفایت استنجاء به غیر احجار من المدر، نوعی کلوخ، حالا خر، خرق، پارچه، کرسف، پنبه، پارچه پنبه‌ای و مانند اینها. این روایاتی که آمده ما میتونیم نتیجه بگیریم که اگر آن چیزی که وارد در نصوص بود خصوص احجار بود، فقط سنگ بود، ما احتمال میداریم که دخالت داشته باشه در حکم به طهارت. ولیکن بعد از این که ما روایات دیگه ای داریم که غیر سنگ هم فرمودن که استنجاء با او صحیحه، میفهمیم که نه، حجر بودن خصوصیتی نداره، استنجاء با هر شیئی که قالع نجاست باشه صحیح است. بعد از ملاحظه اخباری که مشتمل بر غیر احجار هست از اشیاء مذکوره، ما میفهمیم خصوصیت در این اشیاء وجود نداره، بلکه دانسته می شود من مجموع الاخبار الوارده فی المسئله که این حکم شامل هر جسمی که قالع نجاست باشه خواهد شد. پس و ملحق می شود به علم در جمعی ما ذکر اطمینان. حالا یا ما علم پیدا کنیم به عدم خصوصیت، یا اطمینان عرفی به عدم خصوصیت پیدا بکنیم، میتونیم حکم رو از موضوع به موضوع دیگر چکار کنیم؟ تعدی کنیم. خب مطلب سومین نکته عرض میکنن که این القای خصوصیت آیا جزء ظهور منطقی یا جزء ظهور مفهومیه؟ شما که استظهار عرفی کردین به عدم خصوصیت، این استظهار عرفیتون داخل منطقه یا داخل مفهومه؟ میفرماین عرفت ان الالقاء الخصوصیه موجبین اساسیین. برای الغای خصوصیت ما گفتیم دو تا موجب وجود داره، یکی ظهور خطاب، ظهور عرفی در عدم خصوصیت بود که شیش منشأ داشت، دومش هم که مطلب امروز بود که علم به عدم خصوصیت پیدا کنه. حالا اگر الغای خصوصیت از جهت علم خارجی باشه، از راه علم خارجی ما علم پیدا کنیم به عدم خصوصیت من دون استناد ذالک الی ظهور اللفظ، به ظهور لفظ اصلا استناد ندیم، این دیگه ربطی به کلام نداره، نه منطوق حساب میشه نه مفهوم، چون اصلا به استظهار و ظهور خطاب ربطی نداره، این خارج از مدلول کلام هست، دیگه متصف به منطوق یا مفهوم نمیشه، چون مقسمهما، مقسم منطوق و مفهوم، مدلول خطابه. اگر شما از راه خارجی علم پیدا کردی به عدم خصوصیت، دیگه به ظهور خطاب ربطی نداره. اما اگر از جهت استظهار عرفی و ظهور خطاب شما علم به عدم خصوصیت پیدا کردی به خاطر یکی از اون شش منشأی که خوندیم، این ظهور عرفیش از قبیل منطقی یا از قبیل مفهومه؟ ظاهر کلمات کثیر منهم هو الاول، ظاهر کلمات بسیاری از فقها اینه که این ظهور عرفی در عدم خصوصیت و القای خصوصیت از قبیل ظهور منطقی هست، ولیکن قد یقال انه من قبیل ثانی، ولی برخی ها گفتن نه، این ظهور مفهومیه و مفهوم موافقت هم هست، چون میگن مفهوم موافقت اختصاص نداره به جایی که اولویت باشه، نه، ما هر جا که بتونیم با مفهوم از یک حکم یک موضوع به موضوع دیگه تعدی کنیم گرچه اولویتی هم در کار نباشه، اینو بهش میگن مفهوم. لذا شما در القای خصوصیات هم همین کارو میکنی، از یک موضوع به موضوع دیگه تعدی میکنی گرچه اولویتی هم وجود نداشته باشه. پس اگر ما قائل بشیم که مفهوم اولویت، که در حقیقت ما در مفهوم اولویت از یک حکم یک موضوع به موضوع دیگه تعدی میکنیم، اگر قائل شدیم که اولویتی لازم نیست داشته باشه که به طریق اولا باشه، میتونیم این القای خصوصیات هم داخل در مفهوم اولویت بکنیم. پس بعد یا گفتن القای خصوصیت از قبیل دومه، چون مفهوم موافقت اصلا چیزی جز همین القای خصوصیت نیست. تو مفهوم اولویت، مفهوم موافقت، ما داریم القای خصوصیت میکنیم، حکم از یک موضوع به موضوع دیگه چیکار میکنیم؟ سرایت میدیم. حالا چه اولویتی هم در بین باشه، مثل لا تقل لهما افن که به طریق اولا شامل اذیت و آزار میشه، حکم از موضوع اف گفتن و تعفیف شما سرایت میدی به اذیت و آزار و شتم و اینها، منطور اولویت هم وجود داره. و چه اولویت وجود نداشته باشه؟ مثلا سوال شده از امام از حکم رجلی که شک میکنه، رجلون شک بین الثلاث و الاربع، امام جواب میدن ما اینجا خصوصیت رجل رو الغا میکنیم و به زن هم سرایت میکنیم، ولیکن اولویت هم بین زن و مرد وجود نداره. منطور اینم مفهوم اولویت، یعنی تعدی حکم از یک موضوع به موضوع دیگره. پس لازم نیست که مفهوم موافقت کما اینکه برخی کلمات درش توهم شده فقط انحصار داشته باشه به جایی که فرع اولویت از نسبت به حکم نسبت به اصل داشته باشه، فرع اولویت در حکم نسبت به اصل داشته باشه، نه، شامل مواردی که تعدی کنیم از یک موضوع به موضوع دیگر در حالی که اولویت هم نباشه میشه. لذا در عبارت بعدی از قدما داریم که اقوال سگانه در حجیت مفهوم موافق و مفهوم اولویت وجود داره، که تفصیل، بعضی قائل به حجیتن، بعضی قائل به عدم حجیتن، بعضی هم تفصیل دادن، گفتن اگر اولویت باشه یا اولویت نباشه. از این عبارت فهمیده میشه که بس مفهوم موافقت منحصر در صورت اولویت نیست و شامل موافقی که اولویت هم نداشته باشه میشود. پس این تا اینجا ما القای خصوصیت رو طبق این قول داخل کردیم در مفهوم موافقت و ظهور مفهومی. خب این تا اینجا تا مطلب چهارم رو انشالله فردا خدمتتون عرض کنیم. والحمدلله رب العالمین.